محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها، نحمده ونصلي على رسول الله خير خلق الله وافضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره وصفيه ونجيه وعلى آله أمناء الله في أرضه وحججه على عباده ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از فضائل حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و صلوات المسلین قصه سلحشوری، دلاوری و علمداری و استقامت و پایداری اون حضرت است در ماجرای حنین. البته مستحضرید و میدانید یکی از بدترین صفات رذیله ای که ممکن است در وجود شخصی نهادینه بشه و ریشه به دوانه عجب است و عجب مفسد است و آدمی رو به هلاکت می کشاند. گاهی خدای متعال بین آدمی و بین گناه مانع نمی شود تا آدمی فریفته نشود به تقوا و پارسایی خودش. لغزشکی اگر پیدا کرد باعث بشه که عجب در او از بین بره. عجب هم موجب هلاکت اخروی است و هم موجب عدم پیشرفت دنیوی آدم. از امیر المؤمنین امیر الکلام علیه السلام روایت شده است که فرمود العجب یمنع الازدیاد. یعنی چه؟ یعنی شما در هر کاری اگر خودشیفته شدید، خودفریفته شدید که آقا این مقداری که دارم و دارایی دارم یا مثلا به هنرم به هر چی که دارم خودشیفته شدم و پسندیدم، خودخواه شدم، جلوتر نخواهم رفت. فرض کنید اگر یک هنرمند خطاط از خط خودش خوشش آمد تمرین نخواهد کرد و جلوتر نخواهد رفت. یک نقاش همینجور، یک کاسب همینجور و در مسائل معنوی نیست چنین. یعنی اگر یک کسی فکر کنه که خب من آدم خوبیم و خیلی هم آدم خوبیم، همه چیزم درسته، این به دنبال تهذیب نفس و عبادت بیشتر نخواهد رفت و بالاتر نخواهد رفت. العجب یمنع الازدیاد، عجب مانع از بالاتر رفتن و فزونی تر شدن آدمی است. و گاهی عجب سرنوشت قومی و ملتی و گروهی یا سرنوشت یک دینی رو ممکنه به باد بده. از آیات کریمه قرآن نسبت به وقعه و غزوه حنین همین است: و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. و روز جنگ حنین که شما را فریفت و خودشیفته کرد کثرت شمار شما مسلمانان. در جنگ بعد مسلمانان چند نفر بودن؟ 313 نفر. خیلی بدون امکانات، اندی و کمی از اونها سواره بودن، بقیه حتی اسب نداشتن، بعضیشون اسلحه نداشتن، عرض کردم چوب به همراهشون بود. در جنگ احد مسلمانان 700 نفر بودن، 1000 نفر بودن که 300 نفر از منافقین در میانه راه برگشتن شدن 700 نفر. همینطور حساب کن در جنگ احزاب 1600 نفر بودند، در جنگ خندق به همچنین قریب 2000 نفر. اما در سال 8 پیامبر اکرم مکه رو فتح کردند با 10000 نفر بدون خونریزی و بدون جنگ. بعد از مدتی که در مکه بودند و بکه و کعبه را پیراستند از بت‌ها و مکه و مکیان به ظاهر مسلمان شدند، به پیامبر اکرم خبر دادند که دو قبیله هوازن و قبیله ثقیف که از قبایل مشهور و قوی عرب بودند که بین طائف و مکه میزیستند در همین منطقه حنین، اینها دیدند که شما کارتون بالا گرفته و حتی مکه رو فتح کردید و همچنان بت پرستن، هر دو قبیله هم دست شدند و میخواهند که بر شما بتازند و بشورند و بجنگند با شما. پیامبر مانند همیشه علاج واقعه قبل از وقوع کردند و آماده جنگ شدند. 2000 نفر نومسلمانان مکه‌ان، 10000 نفر هم که مسلمانانی هستند که از مدینه به همراه پیغمبر آمدند، شدند 12000 نفر. 12000 نفر عرض کردیم چند برابر بدر میشه، چند برابر احد میشه، چند برابر احزاب میشه، خیلی بودن دیگه. وقتی که به راه افتادن نزدیک همین منطقه حنین و قبیله هوازن بودند، سپیده دمانی وارد یه دره شدند و خود مسلمان ها که خود رو نگریستن گفتن لا غالب لنا اليوم، امروز ما پیروزیم، چون این همه جمعیت، همه جنگاور، همه سوار نظام، همه اسب دارن، همه سلاح دارن، همه غرق جوشنن. 12000 نفر باز اون زمان، نه الان، پس حتما ما پیروزیم. قرآن میفرماید و یوم حنین، و به یاد آور روز جنگ حنین را، زمانی که شما را فریفت کثرت شما، ولیکن مستغنی نمی کند و نکرد از خداوند شما را چیزی. همون روزی شکست می کنی که فریفته بشی، همون جایی شکست می کنی که فکر کنی این منم که چنین می کنم. مؤمن باید علی الدوام بگه که لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نداند هیچ کس. هر وقت آدمی از خودش ناامیدتره و به خودش اعتمادی نداره و به خدا توجه داره و دلش خدا خدا یا می کند، همون روز روز بهروزی و پیروزی اوست. هر وقت میگه که من می کنم، همون جا خدا اگر دوستش داشته باشه ناکامش خواهد گذاشت تا بداند نرود بیمدد و لطف حضرت باری تعالی کاری از پیش. وارد دره که شدن، حالا مفصل قصه حنین رو چون میخواییم خیلی خلاصه و فشرده عرض بکنیم که به اون نتیجهی که امشب میخواهم برسم انشاءالله برسیم، خیلی فشرده عرض میکنیم. دو رهبر قبایل هوازن و ثقیف که بودن، یکیشون خیلی جوان بود، مالک نامی و خیلی دلاور بود و او خیلی جسور بود. لشکر مسلمانان سپید دمان بین طلوعین وارد این دره شدن و می رفتن که هنوز به هوای خودشون برسن به جمعیت دو قبیله هوازن و ثقیف. به ناگاه این ثقیفیان و هوازنیان که کمین کرده بودند دو طرف این کوه و دره، از قبل کمین گذاشته بودند، لشکر مسلمانان رو تیرباران کردند. تیر بود که میریخت بر سر مردم و از انتهای دره هم لشکر اونها شروع کرد به حمله کردن. این رو ما عرض نمی کنیم، یعنی در کتب شیعه فقط نیست، شما با یه جستجوی اجمالی در همین گوگل میتوانید بزنید یوم حنین یا غزوه حنین، همه مدارک و شرح ماجرا از کتب سنیان ببینید که نتیجه این شد که مسلمانانی که میگفتن امروز ما پیروزیم و از بس زیاده هستیم حتما پیروزی با ماست، کل این آقایان 12000 نفر، یعنی هم نومسلمانهایی که در مکه 2000 نفر پیوسته بودن، هم مهاجر هم انصار، همه اینها فرار کردن. چنان اینها و عقب فرار می کردن که ابو سفیان که حالا در ظاهر در سپاه اسلامه، رفت بالای یک کوهی ایستاد و به یکی از رفقای خودش گفت که اینا اینجوری که دارن در میرن تا دریای سرخ در میرن. مثل اینکه مثلا ما بگیم اینجوری که سپاه مثلا فرض کن لشکری داشته باشیم، یه تیمی داشته باشیم، میگیم اینجوری که اینا در میرن تا به خلیج فارس خواهند دوید. حالا طائف کجا، مکه کجا، دریای احمر کجا، یعنی 200 کیلومتر راهه. گفت اینجوری که اینا دارن در میرن تا خود دریای احمر اینها فرار خواهند کرد و تا بحر قلزم عقب نشینی خواهند کرد. و بت همراه داشتن در عرب چند تا کار میکردن، یه بت داشتن مربوط به خانه، یه بت داشتن در سفر، یه بت بت‌هایی داشتن در کعبه، بت‌هایی هم داشتن بت همراه در جیبشون، که در روایات ما دارد که ابو سفیان بت همراهش رو در آورده بود و باز برگشته بود به بت پرستیش. چه کنن؟ در این میان افرادی که میرفتن رسول خدا عباس رو دیدن، عموی خودشون. عباس شخص جهری و صوتی بوده، صوت خیلی قوی داشته، صداش خیلی صدای بلندی بوده و جوهره صدای قوی داشته. پیامبر اکرم به عباس فرمودن که عمو صدا بزن که یا اصحاب سوره البقره، یعنی انصار. فقط از بین این جمعیتی که 12,000 نفر فرار کردن، همه مورخین سنی نوشتن 6 نفر یا 9 نفر از بنی عبدالمطلب پسر عموهای رسول خدا ایستادن. اونا اهل جنگیدن نبودن، مرکب رسول خدا رو نشاندن، کنار این مرکب کس کرده بودن نشسته بودن. پیامبر به عباس فرمودن صدا بزن پشت سر اینها که دارن در میرن که یا اصحاب سوره البقره کجا میرید؟ رسول الله یدعوکم، ای انصار شما کجا میرید؟ رسول خدا شما را میخواند. عباس به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله، دیدید که حالا ما 5-6 نفر 6-9 نفری که هستیم از بنی عبدالمطلب ما اینجا هستیم، به قول ما اینقدر علی علی میگفتید، دیدید که امروز علی هم در رفت. رسول خدا فرمود محیا ام، ساکت باش، عمق لشکر دشمن رو نگاه کن. گفت نگاه کردم دیدم علی ابن ابی طالب تک نفره زده به سپاه دشمن و در بین دشمن مثل پروانه به دور خودش داره میچرخه، همه دشمنن و او تک. 12,000 نفر فرار کردن، این 6-7 نفر هم کنار مرکب رسول خدا نشستن، فقط کاری نمی کنن. قرار شده عباس یک صدایی بزنه، اما لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. این علی است که نه تنها در نرفته، نه تنها نایستاده، دوان دوان رفته به طرف دشمن و مشغول شده، مشغول جنگ شده. عباس که صدا زد کم کمک انصار آمدن، انصار برگشتن، خجالت کشیدن، شرم بردن، آزرم داشتن، برگشتن و دور رسول خدا رو گرفتن و بالاخره یه جمعیتکی شدن، کم کم 1-2,000 نفری شدن و آمدن پشت سر امیرالمومنین. علمدار لشکر هوازنیان در حنین شخصی بود به نام ابو جرول. این انقدر گردن کلفت بود که در میدان با شتر می آمد. یعنی چه؟ یعنی من اصلا نیامدم که فرار کنم، و به جای شمشیر و نیزه یه علمی به دستش بود که 9 متر به ذراع نوشتن میشه تقریبا برگردونیم به متر میشه 9 متر. 9 متر، 9 متر یه چیزی مثلا تا اینجا تا سقف میشه. این علم آهنی به دستش بود، روی او هم پرچم سقیف و هوازن. هر کی از دور میامد به مبارزه او، این اینقدر قوی بود که همون علم رو میکوبید تو سرش، به فاصله 7-8 متری علم رو میزد به سرش و تمام بود. نوشتن در احوالات نبرد امیر المؤمنین فسأل بدرن وسأل احدن وسأل الاحزاب وسأل خیبر من حده حسون الشرک احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، که امیر المؤمنین او روی شتر، امیر المؤمنین روی زمین، از اسب جهیدن، ببخشید از زمین جهیدن به طرف بالا، در وسط زمین و آسمون خودشون در حالت پرش او رو به دو نیم کامل از قطع کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که ابن ابی الحدید معتزلی میگوید ضربات علی ابن ابی طالب بکر بود، اذا قطع قطع، وقتی که از قط میزد کامل به دو نیم تقسیم میکرد. البته من میدونم مریض دلانی هستند که نمیتوانند حماسه های سلحشوری امیر المومنین رو بر بتابند. ما که میگیم، میگن آقای افسانه ها چی؟ این داستان ها چی؟ یه جوونی بلند شه و یا روی شطور باشه بزنه به دو نیم باشه؟ اگر تو یک فیلم کره‌ای ببینی و جومونگ باشه و تو یک فیلم ژاپنی ببینی و چینی ببینی و سامورایی باشه، هر چی نشون دادن تو باور میکنی و میگی بله میشه، بله میشه. اما نوبت به اهل بیت میشه، شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار، میگه افسانه است. اما تو افسانه ای، تو افسانه ای. ابن عبدالحدید شیعه نبوده. ابن عبدالحدید میگوید ضربات شمشیرزنی در عرب 7-9 سبک شمشیرزنی و ضربه داریم، میگوید عرب 7-9ش را از علی ابن ابی طالب آموخته است. البته اشتباه نشه، ما امیرالمومنین رو به ضربت شمشیر نمیشناسیم. ما میگوییم که علی ابن ابی طالب مظلوم است در لحظه شمشیر زدن، یعنی علی نیامده بود شمشیر بزنه، وادار کردید علی ابن ابی طالب رو به شمشیر کشیدن، و الا علی ابن ابی طالب گوینده سلونیست. غرضم ابو جرول رو که امیرالمومنین این چنین دهشتناک و وحشتناک به دو نیم تقسیم کرد، مسلمانان دل پیدا کردن، مسلمانان هم می جنگیدن، و همین باعث شد که قصه کوتاه چون خیلی مفصله که سپاه اسلامیان به علمداری امیر مؤمنان جنگ باخته رو که فرار کرده بودند، وقتی به خود آمدند با ندای رسول خدا برد، پیروز شدن تقریبا از جهت شمار جمعیت مقابل و از جهت شمار غنایم بزرگترین پیروزی رسول خدا بود. تعداد زیادی گله شتر غنیمت گرفتن، به قدری که رسول خدا صد تا بین مؤلفت و قلوبهم و برخی از اصحاب تقسیم میکردن. صد تا شتر. غنیمت‌های فراوان، مردان زیادی از اونها اسیر شدند و زنانشون هم اسیر شدند. جمعیت عجیب. اونجا البته حکایتی دارد که پیغمبر با حکم قرآن به مؤلفت و قلوبهم غنیمت دادند. مثلا به ابو سفیان 100 تا شتر دادند و به اینها، به بنی امیه و به فرزندان مشرکین. خب بر مسلمان‌ها سخت آمد که ای بابا تا دیروز اینا با ما می‌جنگیدند، حالا که نو مسلمونن ببین که بالاخره خودش اهل مکه است و غنیمت ها رو داد به اهل مکه. کسی از من میپرسید چند شب پیش که آقا ما خیریه ای داریم و چنین و چنان، و یا در این اطعام و نذری هایی که توی این شب ها داریم، برخی هستن الان در کشور همه جا پراکندن و برخی از شهرها خیلی زیاد شدن، برخی از سنیان هم ضعیفن در اطراف شهر یا مستضعفن یا یتیمن، به اینها هم کمک کنیم، به اینها هم بدیم. من عرض کردم حتما بدید، حتما خوراک نزدی امام حسین و این غذای مثلا فرض بفرمایید اطعامه، گفتم حتما بدید. گفت چرا؟ گفتم اینا نمکگیر اهل بیت بشن، نمکگیر امام حسین باشن، شاید هم این غذایی که دادی فرزند او فردا از سینه چاکان امام حسین شد و مستبصر شد به همین نون حلال طیب. باز خانمی برای من پیام داده بود که آقا ما این غذاهای نزدیک این شبها جای مختلف میدن، خب ممکنه طرف خمسش رو نداده باشه و از این پولو که خمس نداده داره غذای نزدیک میده، اشکالی نداره ما بخوریم از این غذا، شبهناک نیست. نوشتم براش خواهر من خوراک حلال نه، طیبترین و مبارکترین خوراک همین خوراک نظری هاست. چرا؟ فرض کن اون آقا خمسش نداده، فرض کن اولا که متدینن که میدن، اگر متدین نبودن که نمیدادن، فرض کن نداده، خمس مال کیه؟ مال حجت ابن الحسن. مال کیه؟ مال حجت ابن الحسن. حجت ابن الحسن خوراکی را که بپزند که به عزاداران پدرش بدهند حلال نمی کند. چی میگم؟ او حواست نیست هستن. دقت فرمودید؟ لذا گاهی باید به یک کسی که در کیش شما نیست احسان بکنید، از باب تألیف قلوب که دلش رو بکشانید، مؤلفت قلوبهم، این عین قرآنه که باید یه بخشی از زکات به مؤلفت قلوبهم، یعنی به نومسلمون هایی که هنوز دلشون محکم نیست، یا به کفاری که هنوز عرض کنم متمایلن به اسلام، ممکنه با این پول دادن دلشون متمایل بشه، داده بشه تا دلشون نرم بشه و زمینه هدایت فراهم بشه. رسول خدا که شترها رو این چنین تقسیم کردن، یک عده از انصار گله کردن، تو خودشون که خب دیگه پس قصه این است که حالا برگشتن مکه و خواهند رفت مکه و ما رو دیگر فراموش خواهد کرد، وقتی که رابطهش با خیشاوندانش و قریش فراهم شده. دیشب عرض کردم قریش هم شادمان بودن که پس رسول خدا به مکه باز خواهد گشت و سیادت و جلالت و شوکت و ریاست قریش بر عرب برمیگردد. رسول خدا که اینچنین دیدن فرمودن همه انصار بیان یه طرف، همه آمدن فقط انصار باشن. یه خطابه ای خوندن که اونها به گریه افتادن. فرمود ای انصار، راضی نیستید که مردم از این جنگ با شترها به خانه خودشون ببرن به عنوان غنیمت و من خودم غنیمت شما باشم و با شما بیام مدینه؟ به گریه افتادن انصار، گفتن رضینا یا رسول الله. فرمود من غنیمت شما، من میام به مدینه و نگران نباشید. در این قصه، در قصه حنین عرض کردم تعداد زیادی مرد از حوازن و ثقیف اسیر شدن، تعدادی هم زن اسیر شدن. مادر رضایی و دایه پیامبر اکرم حلیمه سعدیه از همین قبیله است. آمدند، خب حلیمه سعدیه که از دنیا رفته بود، آمدند خیشان او به پیامبر عرض کردند که یبن اختنا، تو پسر خواهر مایی، بالاخره حلیمه سعدیه به شما شیر داد، یه روز شما توی قبیله ما بزرگ شدید، حالا بزرگواری کن لااقل به خاطر اینکه شما در این قبیله شیر خوردی و دختر این قبیله به شما، یه زنی از این قبیله به شما شیر داده، اگر یک منتی بگذارید این برده ها و اسارا را آزاد کنید. پیامبر اکرم فرمودن البته چنین است، من حق گذاری میکنم و من شکر گذاری میکنم، هر چی که سهم من بوده آزاد کردم، هر چی هم سهم علیس آزاد، اما بقیه سهمشونه خود دانن. همه هم گفتن یا رسول الله به عشق جمال شما، حالا که شما برده هات رو آزاد کردید و اسارا را سهم خودتون رو آزاد کردین، ما هم آزاد میکنیم. اون گفت منم آزاد میکنم. همه برده ها و زنانی که اسیر بودن آزاد شد، آزاد شد، با اینکه کافر بودن ها، مشرک بودن و اونها قصد جنگ با پیغمبر کرده بودن و باز اونها کمین گذاشتن و اونها عده‌ای رو بالاخره از سپاه پیغمبر تو همون کمین کشتن، ولی به یک مطلبی که حالا یک روزی زنی از این قبیله که اونم از دنیا رفته اصلا ربطی به اینا نداشته شیر داده به رسول خدا، اینقدر حق داره، زنانشون رو اسیر که اسیر بودن آزاد کرد و به بازار برده فروشی نبرد و به اسارت هم به بند نکشید و نبرد. این امت به اندازه یک دایه به خود رسول خدا حق گذاری نکردن، یعنی نگفتند که این زینب، این ام کلثوم، این رباب، این سکینه، این فاطمه دختران رسول خدایان، حالا که کشتیم مردانشون رو ولشون کنیم اینا برن مدینه. دقت میکنید در زبان فلیب کل باکون ولی مثل انفل تزرف دمو ولی یزد جز زاجون ولی یعید جل آجون. ناموس رسول خدا رو به همین بهانه که بابا بالاخره اینا نوه رسول خدایان، ناموس رسول خدایان، رسول خدا هم یه حقی بگردن ما داره، اینا رو هم که اینجوری اصلا یه دونه مرد نگذاشتیم بین اینها، از بچه شیرخوارشون کشتیم تا پهلوان علمدار ابوالفضلشون، سراشون هم بریدیم، وریدیم، میبریم، جایزمونم میگیریم، راهاشون کنیم، بگذاریم برن مدینه، ولشون کنیم تو بیابون، خودشون برن. نه. و صفدو اهلک بالحدید یا جدا. امام عصر میفرماین این تأثیر کلام امام عصر که شما الان نالتون بلند خواهد شد، یا جدا اهل تو را و ناموس تو را با غل و زنجیر آهنین بستند و بردند. دناعت رو ببینید، کرامت پیغمبر رو ببینید و کرم پیغمبر رو، یعنی اون تعدادی که از حوازن اسیر کردن تعدادش در تاریخ مضبوطه، واقعا از جهت مالی به پول اون زمان سرمایه عظیمی بود، سرمایه بود اصلا، چون برده پول داشت دیگه، همه را آزاد کرد به یک کرامت. ما اکرم رسول الله یا رسول الله ایها الکریم، ما اکرمک. به چه کرامتی؟ همه را آزاد کنید. باور کنید گمان من این است که اگر میگفتن یا رسول الله حالا که ما را آزاد کردی منت بگذار هرچی هم شطور از ما به غنیمت بردن به ما برگردونه، اینا وسیله رزق ماست. باور کنید اون پیغمبری که من میشناختم برمیگردوند، حتما برمیگردوندن پیغمبر. علو الهمه من الایمان. این یک. دو، بنده عذرخواهی کنم دوستان منتظر موندن، ما از 5 دقیقه به 8 از منبر اومدیم پایین و از دربند راه افتادیم تا به اینجا رسیدیم. عذرخواهی میکنم مثلا این ترافیک و این اوضاع امشب، نمیدونم مثلا تو این شهر چه خبره و مشکل از بنده نبودی. فکر میکنم از 5 دقیقه به 8 دیگه فکر گمانمون این بود که مثل دیشب 1 ساعته میرسیم، 1 ساعت و نیم طول کشید. عذر بنده رو بپذیرید و العفو سجیت الکرام. وقت هم کمه، عزیزمون آمدن معطل نشن. میخواستم مفصل به این مسئله بپردازم. یه چشمه دیگه برای شما عرض بکنم. خب فتنه جنگ جمل پیش آمد. یا علی تقتل بعدی الناکثین والقاستین والمارقین. رسول خدا فرموده بود یا علی بعد از من با ناکسان و قاستان و مارقان خواهی جنگید. ناکسین کیان؟ الذین نکسوا بیعت امیر المؤمنین الطلحه و زبیر، که بیعت امیرالمومنین رو شکستن. اولین کسانی بودن که در خلافت امیرالمومنین با امیرالمومنین بیعت کردن. بعد که دیدن امیرالمومنین رشوه نمیداد بهشون حکومت کوفه و حکومت بصره را، شوریدن آمدن به امیرالمومنین گفتن که نورید العمره، میخواییم بریم عمره. و امیرالمومنین فرمود لا توریدان العمره بل توریدان الغدره، شما به عمره نمیخواید برید، خواهید برید مکر بریزید و فتنه بپا کنید. اما امیرالمومنین رو ببین که با اینکه میدن صلح و عضو بین میروند که جنگ داخلی بپا کنند، اونها رو محبوس نکرد و زندانی نکرد و ممنوع الخروج نکرد از مدینه. فرمود برید اما میدانم چه خواهید کرد. و اونها رفتن و اون همسر پیغمبر را که از امیرالمومنین از دیرباز، خواهش میکنم اجازه بدید پخش زنده داریم، خواهش میکنم از عزیزان اجازه بدید پخش زنده داریم، بحث منطقی و تحلیلی رو بگیم، نتیجه رو در درون دل خودش و فکر خودش هر کسی خواهد گرفت. وقت هم کمه، واقع مطلب ذهن بنده هم باید کمی منسجم باشه. بر هر کسی که بر رسول و آل رسول ظلم کرده است و ستم کرده است لعنت باد. چیز اضافه ای نمیگیم. قرآن فرموده است الا لعنت الله علی القوم ظالمین. همین بس. بله، اون همسر پیغمبر که از دیرباز کینه ها از امیرالمومنین و حقها به دل داشت، او رو شوراندن و آمدن در بصره. مفصله که در نهایت با این حرکت شوم و با این فتنه عجیب بر علیه خلیفه رسمی که به هر دلیلی از ادله اهل سنت بگید اهل حل و عقد، علی ابن ابی طالب خلیفه است، اجماع صحابه علی ابن ابی طالب خلیفه است، هر جور حساب کنید علی ابن ابی طالب خلیفه رسمی بوده و خروج بر خلیفه و بر امام مسلمین طاغیس و یاغیس و کفر است. آمدند و خروج کردند و جنگیدند با امیرالمؤمنین و هرچه امیرالمؤمنین قبل از جنگ جمل هشدارشون داد، انذارشون کردند، خطابه خوندند، فایده ای نداشت. طلحه و زبیر رو وسط میدان جنگ خواستند، فرمود از من چه میخواهید؟ گفتند خون عثمان. فرمود خون عثمان رو از من؟ گفتند بلی. فرمود امروز خدا از ما 3 نفر بکشد، هر کسی را که در قتل عثمان دست داشته. اون روز طلحه و زبیر کشته شدند که از موارد اجابت دعا و نفرین های امیرالمومنین گفتن اینجاست. اولانا به قتل عثمان رو امروز خدا بکشه، اون 2 کشته شدند. خلاص جنگ جمل در یک نیمه روز با اون عرض می شود که سلح شوری امام و مشتبه و مالک اشتر و محمد حنفیه و افرادی مثل حجر بن عدی و شرطت الخمیس و یاران امیرالمومنین و خود مولا به پیروزی امیرالمومنین انجامید. غروب که شد امیرالمومنین پیروز بودن اما 20,000 مسلمان کشته شدن به فتنه اون زن که این فتنه رو به پا کرد. 20,000 نفر در میان میدان جنگ، دقت کنید عرض من رو، در وسط میدان جنگ کسانی که به نفع سپاه عایشه می جنگیدن واقعا با شجاعت و انگیزه و غیرت می جنگیدن. چرا؟ چون عایشه می گفت من ام المؤمنینم، من مادر شما هم و ناموس پیغمبرم، ناموس پیغمبر در خطره، بجنگید برای من و در دفاع از ناموس پیغمبر. این بیچاره ها می آمدن مهار ناقه عایشه رو می گرفتن. ببینید از قبیله مثلا عزود رجس می‌خواندن که ما از ناموس پیغمبر دفاع می‌کنیم، ما از مادرمون و ناموس مادرمون دفاع می‌کنیم با انگیزه. لذا کار جنگ مشکل شد و دست‌های اونها قطع می‌شد. گفتن چند هزار دست قطع شد و تنور جنگ همچنان داغ بود. امیرالمومنین به امام حسن به مالک اشتر فرمود برید شطور عایشه رو پی کنید که تا وقتی این هودج هست و این شطور که نماد شیطان در این امروز هست، این جنگ نمیخوابد و مسلمان ها کشته میشوند. امام مجتبی و مالک اشتر سپاه رو دریدن، آمدن کنار شطور عایشه و پاهای شطور رو زدن. خب شطور به زمین خورد، در جا هودج عایشه سرنگون شد و داشت به زمین میخورد. بنازم به جوان مردی و مروت تو یا علی، پدر و مادرم فدات یا علی، به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی، یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو؟ غیرت رو ببین، فتوت رو ببین، مردانگی رو ببین. همون علی که ناموسش رو زیر مشت لگد انداختن وسط کوچه ها، پدر همین زن ناموس علی را به زیر مشت لگد گرفتن وسط کوچه. علی کسی نیست که بگه امروز روز انتقام منه. اگر دختر پیغمبر را به مشت لگد کوبیدید وسط کوچه، با غلاف شمشیر و تازیانه می زدید، حالا دختر همون پدر رو من جبران میکنم، امروز من گیر آوردم. نه، او علیست، علی والی اعلاست. گر تو با بد کنی پس فرق چیست؟ ادر السیئه بالتی بالحسنه. امیرالمومنین چه کردن؟ به محضی که شطور عایشه پی شد و هودج به زمین میخورد، امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر که دست پرورده اون حضرت بود و شیعه اون حضرت بود و شیفته مولا و شیدای مولا و ناب در تشیع، فرمود محمد برای امیرالمومنین، فرمود سریع برو سراغ هودج خواهرت که نامحرمی دست به هودجش نزند. پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل، یا مرتضی علی. هودج که به زمین میخورد، با من باشید، هودج که به زمین میخورد سرنگون داشت میشد، عایشه شروع کرد به ناسزا گفتن به امیرالمومنین. خورد به زمین هودج، عایشه هم سرنگون شده دیگه، پرده هودج کنار رفت. عایشه گفت وای بر علی ابن ابی طالب، مرگش باد که ببین من ناموس رسول خدا رو بازیچه دست نامحرم کرد. محمد ابن ابی بکر برادر عایشه است، گفت محی عایشه، ساکت باش، علی جوان مردتر از آن است که تو میپنداری، منم برادرت، مولا به من دستور داده تو رو از این معرکه ببرم بیرون، بیا بیرون فتانه. آقا چه کنم؟ فرمود عایشه رو ببر بصره، نزدیک بصره است جنگ، ببر به یه خانه مرتبی، در یه خانه مرتبی که همه چیز داره جاش بده. عایشه رو آوردن به یه خونه ای که هم سقف داشت، هم در داشت، هم پنجره داشت، هم فرش داشت، هم غذا داشت، همه چیز داشت. نفرمود تناب به دست عایشه ببندید، قل و زنجیر به دست عایشه ببندید، او رو بر شطور برهنه سوار کنید، کوچه به کوچه به چرخانید. ابدا، این علیست، شاه لافتا، مظهر فتوت. مردانگی به ریش و سبیل و قد و قیافه و ذکوریت نیست، مردانگی به مرام فتوت است. امام صادق فرمود که انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا، فرمود اصحاب کهف جوان نبودن، زن و بچه داشتن، فتیتون یعنی جوان مرد بودن. چه بسا پیر مردی که جوان مرده و چه بسا جوانی که اصلا مرد نیست یا اشباه الرجال. مردانگی رو ببینید، درست گفته، مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. خیلی عجیبه، عایشه رو بردن در بصره. بعد از این که کار جنگ یک سر شد، حالا میرسیم کار جنگ رو چی کردن؟ یکی دو روز طول کشید تا شهدای مسلمین رو دفن کردن. و بعد مرام امیرالمومنین رو ببین، فرمود که به اینها اجازه بدید یا کمکشون کنید که کشته های خودشون رو کفن کنن، نماز بخوانن، قبر بکنن و دفن کنن، بدن های اونها رو مسله نکنید. فرصت دادن اهل بصره بیاید کفن کنید کشته هاتون رو و دفنشون کردن. شهدا رو دفن کردن، کفن کردن، نماز خوندن و تجهیز کردن کارشون رو. خب زمان می برد، 20,000 نفر جسد ریخته رو زمین، شوخی 20,000 نفر. بعد از اینکه این دو سه روز تموم شد، اونجا به قضای عایشه میرسن، رسیدگی میکنن، هیچ نامحرمی حق ورود بر او ندارد. بعد از چند روز امیرالمومنین به عبدالله ابن عباس فرمودن برو با عایشه بگو برگرد به همون خانه ای که قرآن گفته بود حق بیرون آمدن از اون خانه نداری، برگرد به مدینه. عبدالله ابن عباس آمد بصره، رفت به خانه عایشه، در زد، اجازه گرفت. وقتی وارد شد بدون اجازه عایشه نشست. گفت من اجازه نداده بودم توی فرش خانه من بنشینی، چرا نشستی گستاخ؟ عبدالله ابن عباس گفت ساکت باش، تو قرآن به ما میآموزی و دین خانه تو همون خانه ای بود که قرآن گفته بود و قرن فی بیوتکن، نه خانه تو در مدینه بود، اینجا چه میکنی؟ مولایم امیرالمومنین به من فرمودند که مهلت تو تمامه، برگرد مدینه و الا رسول خدا خودت میدانی که حق طلاق تو را بر عهده من گذاشته است، طلاقت میدهم از طرف رسول خدا، چون رسول خدا حی و میت ندارن. برگرد. دید چه کنه. آمدن، هودج آوردن، شتر آوردن، سپاهیانی آمدن و عایشه رو با احترام گفتن سوار شو و به راه افتادن. میانه راه که می آمدن 25 نفر گارد محافظتی امیرالمومنین گذاشتن. میانه راه باز شروع کرد به ناسزا گفتن به امیرالمومنین که علی ابن ابی طالب من ناموس رسول خدا را محمد ابن ایبک نیامد، بدون محرم در بیابانها با 25 مرد نامحرم فرستاده که به مدینه برگردم. یک کسی از اینها سرش رو داخل کرد، نقابش رو برداشت از چهرش که صورتش رو با چفیهش بسته بود، گفت هر 25 نفر زنیم، در لباس مردان صورتمون رو با نقاب بستیم و بدنهامون هم پوشیده است. علی با غیرت تر از اینهاست. به شب هفتم ابی عبدالله نزدیک میشیم، یه بیت شعر بخوانم، دادت با آسمون میره، خیز ببین هم سفر با که سفر میکنه. یک طرف هم شمره، یک طرف هم خولی، یک طرف هم زجره، یک طرف هم هرمله. خاموش نکنه. و دیدم یه آقایی در یه جایی گفته که امیرالمومنین عایشه رو که برگردوندن در مدینه، او رو محبوس کردن، او رو محصور کردن و ممنوع الملاقات کردن. این دروغه. اون آقایی که گفته، بس آقا، گفتم خاموش نکن. الله اکبر. این مسلم دروغه، به حضرت عباس دروغه، به قرآن دروغه. چرا برای عرض می شود که افکار و سلایق خودتون تاریخ رو تعریف میکنید؟ عایشه وارد مدینه که شد، امیرالمومنین به هیچ عنوان او رو ممنوع الملاقات نکردن، هیچ. همان جور که در زمان رسول خدا و در زمان شیخین و در زمان عثمان در خانه خودش مردم میرفتند و میآمدند و حدیث میخوند و فتوای دروغین میداد، به همون آزادی باقی ماند در دوران حکومت امیرالمومنین. ابدا امیرالمومنین عایشه رو محصور نکردن. قرازم غرض چیست؟ غرض این است که حالا از عایشه بگذریم که امیرالمومنین چقدر مردانه و با مروت و با فتوت و با جوانمردی و با کرم و با عفو با او برخورد کردن. این طرف خب حالا سپاه امیرالمومنین برنده شدن دیگه جنگ رو. وقتی که برنده شدن و امیرالمومنین گفتن یا امیرالمومنین اکثر این سپاهی که ما بهشون جنگیدیم اهل بصرن و اموالشون در بصره است، خانه هاشون و ثروتشون در بصره است، زن و بچهشون در بصره است، یا علی بریم که اموال اینها رو تصرف کنیم، ثروت هاشون از خانه هاشون غارت کنیم و زن و بچهشون رو ببریم. امیرالمومنین فرمود بر شما حرام است. داد خود سپاه امیرالمومنین در آمد، گفتن یا علی یعنی چه؟ خون اونها بر ما حلال بود، خونشون بر ما حلال بود، مالشون و زن و بچهشون حرامه؟ فرمود بله، بله حرامه. چرا؟ خونه اگر محترم بودن چرا خونشون رو ریختیم؟ فرمود اونها شوریدند، قیام کردند، فتنه بین مسلمین رو انداختند، طغیان کردند و طاغی مرتده و قتلش واجبه وقتی شمشیر کشید و جنگی در بین مسلمان ها جنگ داخلی انداخت. منتها اگر کسی مرتد شد که زن و بچهش مرتد نیستن، زن و بچهش مسلمانن، مثل کسی که بمیره گویا مرده، ارثش باید بین اقوامش بچه هاش و ورثه تقسیم بشه، زن و بچهش هم مسلمانن، هیچ کسی حق نداره به مالش یا ناموسش تعرض بکنه، لذا حق نداریم زناشون رو به اسارت بگیریم، حق نداریم زنانشون رو به کنیزی بگیریم. شوهرانشون طاغی بودن و مرتد بودن، زنانشون که مسلمانن، پس حق اسیر کردن اونها رو ندارید. آقا یک نفر نگفت آقا گیرم حسین مرتد، گیرم حسین طاغی، گیرم حسین خارجی، گیرم حسین خارجی برای امام مسلمین، زن و بچه او که قیام نکرده بودن، به چه جرم دختران رسول خدا رو به اسارت بردی؟ ای زن و مرد، الان اگر من دو تا قطعه بگم دادتون در میاد. علی اکبرش رو قطعوه و ارمن اربا، ببین چی گیگه میگه. رضیش رو کاری کردن که فزوب همین الورید الالورید، درسته؟ اما اگر بر همه اینها میگرید، بر اینها خون گریه کنید کمه، اما هیچ کدام از اینها، از این مصیبت ها قابل مقایسه با اسارت دختر امیرالمومنین. لذا به امام زمان در اون رویا عرض کرد آقا شما بر چی گریه میکنید؟ فرمود بر اسارت عمم زینب کبرا، که زینب کبرا و اسارت زینب و گفت با برادر من چه گویم به چه منوال گذشت، این 40 روز 40 سال گذشت، من که چون گل ز آتش پژمردم، کاش در کرب و بلا می مردم. ای برادر غم تو پیرم کرد، این مصیبت ز جهان سیرم کرد. زینبم، زینب افسرده منم، الله از عدوی تو کتک خورده منم. من برای این دارم میخونم که این مصیبتی باید برش خون گریه کرد. برادر دست ما را به تنابی بستن، دل زهرا ز جفا بشکستن، بیگنه بسته به زنجیر شدن. به چه جور؟ علی با شما چه کرد؟ ای بی شرف ها، ای لا مروت ها، کو مردانگی شما؟ علی با اسیران شما چه کرد؟ شما چه کردید؟ شما چه کردید؟ خدایا به مظلومیت امیرالمؤمنین، خدایا به فضیلت امیرالمؤمنین، خدایا به حق حقیقت مرتضی علی، یا رب فرج امام ما را برسان، عجل ولی یک الفرج. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.